باز آقای بیگدلی نوشتن که سریع ترین راه برای رسیدن، سریع ترین و اصلی ترین و عملی ترین راه برای رسیدن به رهایی چیست؟
خودت پیداش کنید. اینایی که من گفتم دید کتابا به نظر من اینجوری رسید. اگر به نظر تو کافی نیستن برو هر کجا دلت میخواد پیدا.
خانم فرشته نوشتن که با سلام به شما آقای مصطفی، امیدوارم که حال شما بسیار خوب باشد. من سیدی های شما را دیدم و کتاب های شما را خواندم، البته دارم دوباره هم میخوانم و باید از شما تشکر کنم. من یک سوال داشتم و اینکه خیلی سعی کردم که سیگار کشیدن خود را قطع کنم اما هنوز موفق نشدم. خیلی دوست دارم که شما یک راهنمایی من بدهید. مطمئن هستم که برای من راهنمایی شما خیلی کاری خواهد بود. چه می شود کرد که انسان با هویت فکری هستم و اینکه با توجه به فرمایشات شما باید دیگر تجربه کنم در حالت تئوری بودن در بیایم؟ و
بگو که فقط مسئله تو سیگار کشیدن نیست، مسئله یک مقدار عادت هاست. سعی کنون عادت ها رو تحمل کنی در باره اعمال اون عادت ها. یه جایی مثل که تو کتاب هلو نوشتن که وقتی میخوایی واکنش نشون بدید 5 دقیقه صبر کن، 10 دقیقه صبر کن.
همون سیگار کشیدن مسئله ندارید؟ آسان نوشتن که دو سوال دارم. سوال اول، به طور کلی رویکردی که شما برای حل مسائل انسان بدان معتقدید رویکرد درون به بیرون است. بدین معنی که میگویید انسان میباید ابتدا با ویران ساختن بنای نفس از طریق رفع توهمات ذهنی درون خود را اصلاح و هماهنگ نماید و پس از اصلاح درون رفتارهای بیرونی او نیز خود به خود اصلاح خواهد شد، که کاملا صحیح است. حالا سوال من این است که آیا عکس این رویکرد نیز ممکن است؟
عکس این رویکرد من به یک معنا میگم آره میدونی، ولی یک ایدئاله. میدونی ایدئال ناشدنی. من یه مثالی که زدم اینه که مادرم از کودکی به من گفته که تو پسر با غیرتی هستی. این هدفش این بوده که من بعد از مرگ پدرم ازش نگهداری کنم. حال اگر که مادر من ثروتمند بود، بینه اجتماعی بود، ضرورتی در این امر نمیدید که من با غیرت یا بی غیرت باشم. همون گونه که مثلا یه مادر سوئیسی الان بی غیرت و با غیرت رو به بچهش تحمیل نمیکنه، القا نمیکنه. این که میگه از برون درسته. اگر مادر من ثروتمند بود و پدید و نداره، اگر مادر من ثروتمند بود صفتی به نام بی غیرت و با غیرت رو به من عرضه نمیکرد، من رها بودم. اگر پدیده به نام تیمور لنگ یا چنگی در جامعه وجود نداشت، در من توضیح دادم پدیده به نام آدم باید دل رحم باشه، جوان مرد باشه، با گذشت باشه، دشمنش رو ببخشه، نمیدونن فلان و فلان، اینها وجود نداشت. حالا که من نمیتونم و یکی پیش بیارم که تیمور لنگ تو جامعه نباشه، خودم برای خودم برای یه فکری بکنم، حس کنم که باطل اون چیزی که جامعه به عنوان وسیله انتباه رایش
باز
عملاً
از بیرون به درون نمیشه.
عملاً از بیرون به درون هم میشه هم نمیشه. هزارها پدیده رو باید جامعه عوض کنه، هزارها سنت و ارزش رو عوض کنه، ولی از درون من فقط باید حس کنم که اینها باطل توهمه.
حالا ایشون این که از بیرون به درون رو اینجوری معنی کردم، شما یک معنی کردید یا توضیح دادید، ایشون این معنی کردن که منظورشون اینه که اصلاح از بیرون به درون اینه که اصلاح رفتارهای بیرونی انسان حتی با اعمال زور میتواند نهایتاً منجر به اصلاح درونی شود.
ارادا که به نظر اعمال به نیات اسلام دقیقاً رد به این حرف درسته
که نوشتن که به نظر میرسد که نظامات تربیتی و اخلاقی و حتی مذهبی یه جوامع از این رویکرد بیرون به درون پیروی میکنن، که عملاً میبینیم که چیزه افسره، یعنی آره. ناکار آمد. سوال دومشون این که در اسلام میگویند مؤمن حقیقی همیشه در حال خوف و رجا است، یعنی چه؟
نشنیدم. میگه که در اسلام که من اینجوری شنیدم که برای مؤمن خوف نه، لا خوف لهم ولا هم یحزنون، نه خوفی برای مؤمن هست نه حزنی. نه خوف رده یعنی چرا بترسید؟ نه، برای مؤمن، مؤمن واقعی خود به خود حس میکنه که یک ذاتی وسیع تر از ما انسانهای کوچک بودید. سوالش موفقی است.
ختم سخن هم کردن با این بیت مولانا که در تضرع کوش و در تضرع کوش و در اثنای خیش که از تفکر جز صور
ناید. این هم خوبه برای همین چیز این که من میگم برای احتما. نه
آقای علیرضا فقط کامنت دادم سوال نکردم. من میخوام بعد که در مورد تفکر جالب نوشتن که بسیار تاثیرگذار و عالی بود. من درگیر مشکلات زیادی شده بودم که به سوی افسردگی متمایل شده بودم ولی بعد از خواندن کتاب تفکر زائد عالی شد. از شما تشکر میکنم. آقای هادی بیگدلی نوشتن که
آقای بیگدلی همش سوال کرده چقدر سوال میکنه. خب
آقای هادی بیگدلی نوشتن که شما میگویید خود را با دید او نگاه کنید صحیح است. واقعیت این است که فقط او است، یعنی ارگانیسم با اعضایش که ذهن نیز یکی از اعضا.
خوب چیزیه، یعنی این من زائده، این کلمه من فقط برای شناسه است، یه علامته که من تشنمه، اون تشنش نیست و الا واقعیت اینه که او، این یکی از اوهاست. خب
حال سوال اینجاست که این یکی که میگوید او، او فقط هست کیست؟ شاید بگوی اندیشه های اشتباه الغایی او. اگر این گونه باشد همه چیز که مال اوست این یکی چه کار است؟ شما میگویید اگر رنجی باشد مال اوست، در حالی که همه چیز مال اوست، در حالی که همه چیز مال اوست این یکی چه کار به او دارد؟ چرا کتاب های شما را میخواند؟ چرا به سوی عرفان میخواهد برود؟ چرا نماز میخواند؟ چرا روزه میگیرد؟ اصلا این کارها را کی انجام میدهد؟ این یکی یا او؟ این یکی انجام میدهد یا او انجام میدهد؟
این یکی یعنی او فقط. خب
وقتی که غذا نخوردن یعنی روزه هست، در واقع ارگانیسم غذا نمیخورد.
فرق نمیکنه چه بگیم او یا ارگانیسم غذا نمیخورد. خب
لطفا توضیح دهید دید او یک چه مرحله ای از سکوت هست، از سلوک هست؟
مرحله من نمیشناسم. اگر کتاب را من رو خونده باشه من با مرحله آشنا نیستم.
بعد انسان چون قدرت تفکر دارد میتواند چیزها شامل همه چیزهای مادی و معنوی را بداند و چون میداند پس برای ذهن یا انسان هست میشود و اگر بر آنها اشعار نداشته باشد از نظر او نیست میباشد، در حالی که در واقعیت وجود دارد.
سوال نکرد.
بله اینجا دیگه کامل بزنی آخر. از دوستانم میخوام یکمی سوالاشون رو روشن بنویسن
اگر سوال داره.
بله
نه بیگلری بیگلری یا بیگلری
نه یک دوست دیگه هستن. محمد آقا نوشتن که سلام، تمام کتاب های مصفا و کیشنوردی و همه آنچه که در مورد نفس بیگانه گفته شده توسط نگارنده پیام مورد بررسی قرار گرفته که میشه شباهت‌های مشاهده کرد و اینکه خود پوچ هست و وجود نداره، ولی از دیدگاه کارستانه‌دار علت بدبختی انسان‌ها موجودی یغماگر و متجاوز است که از اعماق کیهان می‌آید و اینکه آنها از نظر آگاهی از انسان امروزه پیشرفته‌تر هستند و ذهنشون رو به انسان میدن، طوری که انسان متوجه نمیشه که ذهن بیگانه ای رو حمل میکنه. آیا این حقیقت دارد؟
نه، از کیهان میآیند و اینش نه. کدام کیهان؟ کجا کیهان؟ یک فضایی هست و اینم یک کره هست ما روش زندگی میکنیم.
میگه مثلا یه این که این خودی که ما گرفتارش هستیم بیگانه، مثلا یه موجود نامرئیه که مثلا از یه سیاره هایی میاد و
نه.
ما نمتوجه
خودی وجود نداری توهم.
آقا افشین نوشتن که جناب مصطفی عزیز تلاش میکنم تا حد ممکن کوتاه بنویسم. من هم مثل همه آدم‌های هویت فکری انگیزه و محرکم در فعالیت‌های زندگی از هویت فکری ناشی می‌شد. مدت‌ها در زمینه شناخت کار کردم. دو یا سه بار تجربه خاصی برام حاصل شد، وضعیتی که هوشیاری فوق‌العاده‌ای وجود داشت، ولی منی که هوشیار باشم وجود نداشت. بعد از چند دقیقه به حالت همیشگی برگشتم و فقط آن موقع بود که لحظات قبل را به یاد آوردم و متوجه شدم که در وضعیت خاصی بودم و به یاد آوردم که در آن وضعیت چیزی به نام زمان وجود نداشت و غیره. ولی این وضعیت که می‌دانم وضعیت صحیح بودن است، پایدار نبود. به هر حال الان انگیزه هایی که موتور محرک فعالیت های زندگی بوده و از هویت فکری ناشی می شده کاملا ضعیف شده. خوب و بد و درست و نادرست برای هم بیمعنی شده. شاد نیستم اما ناراحت هم نیستم. ولی در زندگی، در شغل، در ارتباط با دیگران، حتی خانواده هم با مشکل مواجه شدم. از اینجا رانده و از آنجا مانده هم. پیشنهادی هست که بتوانم این دوران گذر را راحت تر طی کنم و اصلا آیا این واقعا تضعیف هویت فکری است؟ آیا این واقعا دوران گذر است؟
نمیتونم با جواب بدم. چی بگم در رابطه با این که یه کار میکنه پدر مادرش یه جور دیگه رفتار میکنه، اصلا که از هویت فکری قهر میشه معقول تر میشه، بی آزارتر میشه، کمخواهتر میشه، فعالتر میشه. در این صورت پدر مادرش چه ممانعتی براش دارن؟ چه مشکلی وجود داره؟ سوالش روشن نیست.
آیا دوران گذار وجود داره اصولا برای کسی که میافته تو خط خودشناسی؟
گذار از چی؟ یا انسان اسیر هویت فکری هست یا نیست؟ اگر نیست، اصلا اون مادر نیست، اون پدر نیست، اون اتوریته نیست، اون برادر بزرگتر نیست. به چشم یک موجوداتی قابل ترحم به اونها نگاه میکنه، قابل رأفت عشق به اونها نگاه میکنه، کمکشون میکنه، از اونها نمیترسه، از مطیع اونها نیست، اسیر اونها نیست، وابسته به اونها نیست، یه لقمه نون میتونه بخوره، به اونها هم کمک کنه. خب
اکبر آقا نوشتن که با سلام، با آرزوی سلامت برای جناب عالی میخواستم بگویم این زیرکی فکر و شیطنت مخرب آن جزء لاینفک جامعه اداری مملکت است، به طوری که اگر غیر آن رفتار کنی بعد از مدت زمانی به چشم یک آدم ساده لوح انسان می‌نگرند. و از شما می‌خواستم بپرسم در چنین محیط‌هایی که امکان دوری از جامعه مخرب نیست به خاطر کسب درآمد و تعیین و حداقل مایحتاج زندگی، چگونه میتوان دروغ نگفت و خود را حفظ کرد؟ منتظر راهنمودی از جنابالی هستم. با تشکر.
بعضی از چیزها هست که دروغ ها مثلا همون چیزی که میگن دروغ مصلحت آمیز. من چیکار کنم با یه جامعه بیمار برای اینکه لقمه نون بخورم جز اینکه گاهی همون کاری بکنم که مثلا حضرت تعریف میز تکنه نشسته بودن، یه آدم مثلا فرض کنید قاتل دو آمد از جلوشون رد شد، میدونستن که الان یه نفر دنبال اینه، میاد از ایشون میپرسه که فلان کس رو ندیدی؟ به ایشون مصلحت نبوده که بگی من دیدم. از روی سکوه بلند میشه، میشه رو اون سکوه اون طرف، میاد ازش میپرسه مثلا حسن رو ندیدی؟ از اینجا رد میشه، میگه والا من تا موقعی که روی سکوه نشستم نه. اینو نشنیده بودی؟
نه.
خیلی جالبه. آره میگن دروغ مصلحت آمیز، قوی ترین مثالش همین مثاله.
خیلی جالبه.
آره که از اون سکو بلند شو میشه روی سکو میگه من تا موقع که اینجا نشست هم
نهیدم. محمد آقا نوشتن که با سلام، شما اسیر روزمرگی بودن را برای انسان مخرب میدارید. دوستان در این مورد بیشتر توضیح بدید که منظور شما از روزمرگی دقیقا چیست؟ که شمارتی در جایی گفته که مدیتیشن توجه به همین کارهایی که در طول شبان روز انجام میدهیم، این با روزمرگی چه تفاوت، چه فرقی داره؟ با تشکر.
روشن است سوال. روزمرگی چه تفاوتی؟
اشتباه کرده در مورد اون حرف کریشنامورتی، اصلا یه چیز دیگه است.
مولوی کریشنامورتی راجع به توجه صحبت می‌کنه. میگه توجه کن ببین داری چی کار می‌کنی در. دیدن کی میری به خاطر مثلا فرض اینکه ثابت کنی که من آدم مهمی هستم، چقدر خدایی می‌کنی، پوز می‌دی، این روزمرگی. حالا کریشنامورتی میگید به اینها توجه کن، به نگو.
پردا
تو عالم اون توهمات نباش. تا دیگه چی؟
دو تا سوال زنده. آقای هادی خسرو پوران نوشتن که آیا ابلیس که در قرآن آمده همون هویت فکری است؟
چکار؟
یعنی یه بار این دوست همون فرض کنن که بله همون هویت فکریه، یه بار فرض کنن که هویت فکری
نیست.
چه تفاوت ده؟
خانم فکر کنه هویت فکری مخرب بده نزش بود بس کنم.
خانم لیلا بابایی نوشتن که سلام، من بعد از 30 سال زندگی و تجربه به اینجا رسیدم که بود و نبود خدا برام فرقی نمی کنه. یعنی چه خداوند باشد، چه روز محشری باشد و چه نباشد، من همین گونه زندگی خواهم کرد که الان می کنم. آیا این سقوط من است یا تکامل من است؟ خواهش مندم نگید تو کتاب ها جواب دادم، من اینجا جواب می خواهم. مرسی.
اینجا جواب می خواهم گلدورم اینجا جواب می خواهم. اگر تو کتاب ها جواب دادم و جواب روشنه، تو اینجا جواب می خواهی یعنی چی؟ یعنی سر گردنه؟ نه، این سقوط هست. یا می دونید بگو که انسان جوابش نیست. انسان به طور عجیبی با خودش بیگانه است. من تا دیروز به یک چیزی باور داشتم و یک حالاتی داشتم، یا خوب یا بد. حالا اون باوره از بین رفته، امروز یه حالات دیگری دارم. اولا آیا دارم یا ندارم؟ حالات امروزم. من دیروز یه باوری داشتم و یه حالاتی، امروز اون باوره دیگه نیست. آیا حالات من همون دیروزی هست یا نه؟ اگر نیست خودم چرا نمیبینمش؟ اگر هست، اگر این حالات من جدیده، چرا خودم حسش نمی کنم؟ آیا این حالات من سقوطه یا سقوطیست؟ یعنی چی؟ خودت چرا اینو چیز نمی کنی؟ این باز مثلاق همونیست که من تو کتابا نوشتم که تو آب رو خوردی، من باید به تو بگم خنک بود یا نبود؟ تو تا یک زمانی اعتقاد به خدا داشته، یه حالاتی داشتی، امروز نداری، خودت حس کن نتیجهش تو.
من میخوام اکثرا از شما تایید، چون شما به عنوان یه اتوریته نگاه میکنم، میخوام از شما تایید.
اتوریته نیستم من، تازه پاهم درد میکنم. نگاه کن اینا چی داره
رگه که در آوردن. ها خب آقای مصطفی، امسال جلسات از کی شروع میشه؟ چطور خواهد بود؟
فرض میشه که اگر اولین سه شنبه، اولین پنج شنبه ماه خرداد که سوم خرداده مصادف نباشه با فتح خرمشهر، سوم خواهد بود همونطور فرهنگسرای اندیشه از ساعت 6 بعد از ظهر و ورودم برای همه علاقمندان آزاد. ولی اگر مصادف باشه با سوم خرداد، مصادف باشه با فتح خرمشهر، میرسه به ده هفته بعد.
بعد امسال چند جلسه خواهید داشت؟
من فکر کنم 10 تا 12 جلسه. حداقل 10 جلسه، حداکثر 12 جلسه، شاید هم بیشتر، نمیدونم، حالا بستگی داره چی پیش میاد.
خیلی